نتایج بهتری.
آهای شمایی که میخواید پیش رفت کنید.
بله شما.
شمایی که میخواید 20 بگیرید.
بله خود شما.
شمایی که فکر میکنید میتونید از اینی که هستید خیلی بهتر باشید. میدونید شما به چی احتیاج دارید؟ آموزش های فوق برنامه.
طبعا روش جدید کتاب، روش جدیدی تو تدریس رو هم
فوق برنامه.
به نام خدا، خانم ها، آقایان، دوستان عزیز، سلام بر شما، وقتتون بخیر. این فوق برنامه است که 15 دقیقه از همین لحظه تقدیم حضور مهربان شما میشه. من صدیق مرادی هستم، به همراه کارشناس برنامه جناب آقای مهندس حشمت با شماییم. آقای حشمت خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، خیلی متشکرم. عرض سلام دارم خدمت شما خانم مرادی عزیز و همه شنونده های رادیو جوان. امیدوارم که هر جا هستن حالشون خوب باشه و خوشحالم که در خدمتتون هستم.
زنده باشید. ممنونم از شما دوستان خوبم. هر دغدغه تحصیلی که دارید با ما در میون بذارید. 1385 ممنونم که روی موج اف ام ردیف 88 هستید و فوق برنامه رو میشنوید. سوالهای خیلی زیادی دارید که من یکی از اونها رو انتخاب میکنم و از کارشناس تحصیلی برنامه جناب آقای مهندس حشمت میپرسم. آقای حشمت، دوستان عزیزمون پرسیدن که یک منبع کمک درسی خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشه و پیشنهاد شما چیه؟
یه منبع کمک درسی که خوب باشه و به تمام نیازهای دانش آموز من بتونه پاسخ مثبت و درست و به موقع بده، باید در تمام زمانهای طول سال تحصیلی نیاز دانش آموز منو برطرف بکنه.
بله.
ببینید، اگر ما مهر ماه هستیم، اگر در دی ماه هستیم، امتحانهای وسط ساله، اگر در تعطیلات نوروز هستیم، اگر در این فروردین اردیبهشت هستیم که میخوایم دانش آموز ما امتحانهای خرداد ماهش رو پیش رو داشته باشه و یه فکری به حال اون بکنیم، باید یک منبع کمک درسی داشته باشیم. ببینید، قرار نیست من هر ماه یه تصمیم بگیرم و بیام یک هزینه جدایی رو برای به عنوان پدر مادر برای دانش آموزم انجام بدم.
بله.
بگم مهر ماه این خوبه، آبان این خوبه، دی امتحان داره این خوبه، عید حالا بریم فلان کارو بکنیم.
اصلا سردرگم میشه دانش آموز.
هم دانش آموز سردرگم میشه، هم بالاخره حالا بحث هزینه اش هم خیلی مهمه به عنوان من.
بله.
نظر من پدر، من در واقع مادری که بخوام تصمیم بگیرم، رسیدیم به شب امتحان، خب حالا هم براش یه معلم خصوصی بگیریم. یه منبع کمک درسی خوب یه چیزی میتونه باشه مثل بسته معلم خصوصی. خانم مرادی، بسته معلم خصوصی به این شکله که توی دیویدی های تصویری میاد شبیه سازی میکنه یه معلم خصوصی رو. اگر دانش آموز من در کلاس مدرسهش وقتی معلم درس میده مطلب رو 100% متوجه نشه، خیالش راحته که وقتی میاد خونه میتونه اون دیویدی تصویر رو توی هر دستگاهی قرار بده و یک معلمی با فن بیان قوی، با مطالبی که خیلی واضح و شیوا داره توضیح میده، با یه قدرت انتقال مطلب بالا، همه اونها رو بر اساس متد جدید آموزشی، اون جوری که معلم باید سر کلاس تدریس میکرد، اون جوری که دانش آموز باید یاد میگرفت، اون جوری که کتاب درسی تاکید داشته دانش آموز یاد بگیره، توضیح بده.
آقای مهندسش مهد، شما میگید که شبیه سازی میکنه کار یک معلم خصوصی.
بله.
رو خب معلم خصوصی به صورت حضوری در کنار دانش آموز، دانش آموز ازش سوال میکنه، در واقع اینها یک بده بستونی با هم دیگه دارن.
بله.
معلم آموزش میده، سوالی اگر بود پرسیده میشه، رفع اشکال میشه. اما این معلم بسته معلم خصوصی یه جورای معلم مجازی است، دانش آموز باش خیلی نمیتونه در تعامل باشه.
خب بله، همینطوره. ببینید خانم مرادی، یکی از ایراده هایی که دانش آموز های ما دارن اینه که کم رو هستن.
بله.
یعنی روشون نمیشه از معلم به صورت حضوری سوال بپرسن، دستشون رو بیارن بالا بگن متوجه نشدیم. اگر یه بار این اتفاق رقم بخوره، برای بار دوم اگر نفهمیده باشن دیگه این اتفاق نمیفته. دانش آموز من از ترس اینکه نگن این چرا نمیفهمه دیگه سوالش رو نمیپرسه.
بله.
تو بسته معلم خصوصی چه مشکلی برطرف شده؟ اینکه دانش آموز ما در بسته معلم خصوصی داره درس رو به صورت مجازی یاد میگیره یه بحثه، اینکه دانش آموز من چه جوری داره یاد میگیره یه بحث دیگه است. اینکه ارتباطی که داره با مدرس بسته معلم خصوصی ما به صورت تصویری برقرار میکنه، یه بحث دیگه است که داره به بهترین شکلی ممکن رقم میخوره.
بله.
دانش آموز من وقتی میمونه درس رو داره یاد میگیره به درس علاقه من میشه. اگر دانش آموز من DVD اول هر درس بسته معلم خصوصی رو توی هر سالی که هست نگاه بکنه، وقتی میبینه این مطلبی که من انقدر برام سخت و پیچیده بود به همین راحتی دونستم یاد بگیرم، وقتی این سوالهایی که اصلا میدیدم فرار میکردم که معلم سر کلاس منو پای تخت نبره از من سوال نپرسه قایم میشدم پای سر جلوییم، انقدر راحت دارم یاد میگیرم و انقدر راحت میتونم به جواب برسم، علاقه من میشه به درس خوندن. این لذتی که توی یاد گرفتن درس براش اتفاق میفته خیلی راحت میتونه تمام اون مسائل رو کنار بذاره که دانش آموز من بخواد توی ادامه مسیر درس خوندنش به مشکل بخوره. دانش آموز من الان میخواد بره برای امتحانات خرداد ماهش آماده بشه. این دانش آموز باید با سوالهای زیادی آشنا بشه، باید با تمرینهای زیادی خودش رو آماده بکنه واسه کسب نمره خوب.
باید.
همه اینها اتفاق نمیفته مگر با تمرین زیاد، مگر اینکه یک معلمی که داره بهش درس میده وقت زیاد داشته باشه تا سوالهای زیادی رو براش حل بکنه و توضیح بده. تو بسته معلم خصوصی داره این اتفاق میفته. تو بسته معلم خصوصی در کنار دیویدی های تصویری یک کتاب کمک درسی هم در نظر گرفته شده. این کتاب رو همون معلمی که داره درس میده تألیف کرده. توش پر از درسنامه است، مثال داره، تمرین داره، سوالهای مفهومی داره، سوالهای پرتکرار امتحانی سوالهای قبل رو براش در نظر گرفتیم و تست داره. اما توی یک کتاب که نگاه میکنیم دانش آموز من وقتی کتاب کمک درسی رو بذاره جلوش درسنامه رو بخونه خیلی خوشش نمیاد، چون میبینه خیلی متوجه اون درسنامه نمیشه. اما تو این کتاب کمک درسی بسته معلم خصوصی همه مطالب توی DVD های تصویری توضیح داده میشه. دانش آموز من به جای اینکه خودش بخونه نگاه میکنه، گوش میده و یاد میگیره. حافظه دیداری شنیداریش فعال شده. کتاب کمک درسی جلوش حافظه خوانداریش هم فعال شده. همزمان به سوالها جواب میده، حافظه نوشتاریش هم فعال شده و انقدر سوالهای متفاوت میبینه که تضمین میکنم بهترین نمره‌ای که حقش هست و میتونه در امتحانات خرداد ماه کسب کنه. به شرط اینکه این چیزهایی که داریم میگیم فقط شنیدن نباشه، کار بگیریم و استفاده بکنیم.
اگر بخوان اطلاعات بیشتری رو کسب بکنن و یا بسته معلم خصوصی رو تهیه کنن باید چیکار کنن؟
اعداد پایه تحصیلیتون رو شاندا عزیز، اگر دانش آموز هستید پدر مادر عزیز، پایه تحصیلی فرزندتون رو به سامانه پیامکی 1000-3085 پیامک بکنید. کارشناسان ما با شما تماس بگیرن، توضیحات لازم رو خدمتتون ارائه خواهند داد.
و خیلی جالبه که این بسته معلم خصوصی هم در عین حال هم درسنامه داره.
بله.
یعنی کتابی داره که توش درسنامه است، نمونه سوال، تست، و در کنار همه اینها بخش آموزش معلمه به صورت ویدیو و یک مجموعه کاملی است از یک کلاس درس. تخفیفی هم برای شنونده‌های رادیو جوان در نظر گرفتیم؟
حتما. عزیزانی که امروز عدد پایه تحصیلیشون رو برای ما به 1000-3085 پیامک میکنن شامل 30% تخفیف روی تهیه پکیج کامل هر سال تحصیلی خواهند شد.
خیلی ممنونم دوستان خوبم، همچنان روی همین موج ما رو همراهی کنید. شما همچنان فوق برنامه رو میشنوید از رادیو جوان و ما همچنان در خدمت کارشناس تحصیلی برنامه جناب آقای مهندس حشمت هستیم. آقای حشمت، یک موضوع اینجا طرح میشه و اونم اینه که حضور و وجود یک کارشناس چقدر میتونه به دانش آموز کمک بکنه؟ یک مشاور تحصیلی منظورمه.
ببینید، کسی که قبلا خودش این راه رو رفته، کسی که 1000 تا دانش آموز رو ساپورت کرده، حمایت کرده، راهنمایی کرده و به جایگاهی رسونده که حقشون بوده، به اون دانش آموز چطور درس خوندن رو یاد داده، به دانش آموز گفته چطوری تست بزن، به دانش آموز برنامه ریزی منظم واسه مطالعه کردن داده، وقتی در کنار دانش آموز قرار بگیره میتونه یه نتیجه خیلی خوبی رو برای دانش آموز من برمقام بیاره. ببینید جناب عزیز من، اگر دانش آموز شما توی هر سالی داره درس میخونه قطعا یه هدفی رو دنبال میکنه. حتما نباید برسه به 12، 11، 10 بگین دیگه حالا میخواد کنکور بده باید هدفمند بخونه. از الان باید درست درس خوندن یاد بگیره. درست درس خوندن یعنی که با روش برخورد صحیح با هر درس آشنا بشه. خیلی ها متاسفانه هنوز نمیدونن باید ریاضی رو چطوری بخونن. خیلی ها نمیدونن فارسی رو چطوری بخونن. علوم رو همونطوری میخونه که داره عربی میخونه. خب اینها هر کدومشون سبک مطالعه خاص خودشون رو دارن. اینکه با چقدر فاصله زمانی شروع کنی به حل سوال های تشریحی، بعد از چه مدتی تستنی اون مطلب رو شروع بکنی، همه و همش برمیگرده به نقش یک مشاوری که باید کار بلد باشه، باید حرفه‌ای باشه. و چی بهتر از این که ما کار رو بسپاریم دست کاردان. ما در گروه آموزشی پرش کارشناسان و مشاورانی رو داریم که قبلا در سالهای گذشته رتبه های برتر کنکور بودن.
بله.
این دانش آموزها میتونن از مشاورین ما استفاده کنن، از اطلاعاتشون استفاده بکنن، به کار بگیرن. و فکر میکنم با من موافق باشید پدر مادر عزیز، فکر میکنم حق دانش آموزت بدونی که یک بار هم که شده به صورت تلفنی با رتبه های برتر کنکور سالهای قبل صحبت بکنه و این شرایط الان فراهم شده.
این شما میتونید این صحبت چه کمکی میکنه به دانش آموز؟
ببینید، روش صحیح مطالعه، روش درس خوندن. شاید دانش آموز من واقعا دانش آموز تنبل و درس ریزی نباشه، روزی 7-8 ساعت داره درس میخونه. اینکه نتیجه نمیگیره مشکلش کجاست؟ آیا دانش آموز من واقعا دچار مشکل متوجه شدن درس داره، درس رو نمیفهمه؟ مشکل از دانش آموز من یا نه سبک خوندنش اشتباهه؟ خب ما اینو میخوام برای دانش آموز مشخص بکنیم. دانش آموز من باید با 3 ساعت خوندن یک مطلب به طور مثال اون 100% یاد بگیره، چرا 6 ساعت میخونه و 30% یاد میگیره؟ همه این هم میتونه برای فرزند شما مهیا بشه، به شرط اینکه عدد پایه تحصیلیتون رو به 1000-3085 همین الان پیامک بکنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرن، بر اساس نیازتون با شما صحبت بکنن. ضمن اینکه منبع کمکی به نام بسته معلم خصوصی میتونه یک شرایطی رو برای یادگیری ایدئال فرزند شما با توجه به زمان کمی باقی مونده تا امتحانات خرداد ماه فراهم بکنه. یکی از سوالایی که من از خیلی از پدر مادرها میپرسم اینه: دانش آموز شما نمره ریاضیش چنده؟ میگه 15. میگم نظرتون راجع به ریاضیش چیه؟ میگه خیلی ضعیفه، دنبال یه راه حل میگردم براش. میگم نظر شما راجع به درس علومش چیه؟ میگه علومش خوبه. میگم چنده؟ میگه 19. میگم چرا میگید خوبه؟ میگه خب نمرش به من نشون میده خوبه. یه چیزی بهتون بگم، نمره صرفا نمیتونه ملاک میزان یادگیری اون درس فرزند شما باشه. چرا؟ فرض بکنید یه دانش آموزی نمرش شده 19، درس علومش 19 بوده، سر جلسه امتحان اینو هممون قبول داریم که یک نمره اومده بوده که دانش آموز من اون مبحث رو بلد نبوده، نتونسته بوده به اون مبحث، از اون مبحث به اون یه نمره جواب بده. بله. پس نمره شده 19. فرض کنید از اون مبحثی که دانش آموز شما بلد نبود و نتونست به اون یه نمره‌ای که اومده بود جواب بده، این دفعه 5 نمره سوال بیاد. یعنی فرزند شما با یه مبحثی که مشکل داره میره سر جلسه امتحان، روبرو میشه با 5 نمره سوال. خب نمیتونه به اون جواب بده، نمره‌اش هم میشه این دفعه 15. بعد میپرسم نظرتون راجع به علوم چیه؟ میگه علومش هم مثل ریاضیش ضعیفه. چرا؟ چون 15 شده. اصلا این نمیتونه ملاک دقیقی باشه. پس باید یه مقدار توی یادگیری درست‌تر بچه‌مون تمرکز بکنیم.
موضوع اینجاست که خب شاید از یک مبحث یک نمره نیاد، شاید دانش آموز از سوال‌های مختلف چند صدم کم نمره گرفته و این رو هم رفته مثلا 2-3 نمره،
شاید 4 تا 25 صدم باشه، دانش آموز من شده باشه 19 و این بدتر کرد اوضاع رو. یعنی که دانش آموز من توی قسمت‌های مختلف مبحث ضعف داره. اگر سر جلسه آزمون مانندی وارد شد، اگر رفت تست داد و دید از اون قسمت تست اومده، دانش آموز من نمیتونه تست ها رو جواب بده. و به این نکته دقت بکنید، خیلی ها ازش غافلن چون خبر ندارن. تو نظام آموزشی جدید تمام مطالب هر سال به سال بعد، هر درس به درس بعد به هم پیوسته و مرتبط هستش. یعنی اگر دانش آموز من امسال تو درسی ضعف داشته باشه، بدون شک ضعفش و مشکلش در سال بعد بیشتر و بزرگتر میشه. پس الان باید روی یادگیری درست و حسابی اون مبحث دقت ویژه‌ای داشته باشیم، سوا از نمرش. دقت بکنیم که دانش آموزمون چه نمره‌ای رو میخواد کسب بکنه. بسته معلم خصوصی پرش میتونه برای یک منبع کمک درسی خوب به فرزندتون کمک بکنه، توی یادگیری بهتر، توی خوندن بهتر، توی علاقه‌مند شدن به درس، توی ارتباط خوبی که با معلم برقرار میکنه، داشتن یک کتاب کمک درسی خوب، یک معلم خصوصی 24 ساعت هر جای کشور که باشید با یک هزینه معقول و منطقی و مشاورینی که تا آخر سال تحصیلی در کنار شما خواهند بود و شما رو راهنمایی میکنن. 1000-3085 تنها پل ارتباطیه که من میتونم با شما عزیزای شنونده ارتباط برقرار بکنم.
و یه موضوع مهمی که اینجا مطرحه اینه که وقتی دانش آموز و یا والدین دانش آموز یک منبع کمک درسی رو تهیه میکنن، باید خیالشون راحت باشه که هم این منبع کمک درسی میتونه به دانش آموز کمک بکنه.
بله.
و همین که دانش آموز رو از هر منبع کمک درسی دیگر و از هر کمک دیگری بی‌نیاز بکنه. بختانه این اتفاق در بسته معلم خصوصی افتاده. ممنونم از شما آقای مهندس اشمعل. 1000-3085 رو شما دوستان عزیز به خاطر بسپارید. ضمن اینکه اگر در هر پایه تحصیلی هستید، بسته کامل معلم خصوصی رو تهیه بکنید، 30% تخفیف هم شامل حالتون میشه. خیلی ممنونم که همراه ما بودید. موفق باشید. خداحافظ.
دونه.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، شبتون بخیر. من مهدی مهدی قلی
و من زهرا صوفی با گردونی دوم اردیبهشت ماه در خدمت شما هستیم.
از شما عزیزان دعوت میکنم که با بخش‌های مختلف برنامه امشب ما را همراهی بفرمایید. سوژه امشب نگاهی داره به سفر عمران خان، نخست وزیر پاکستان به کشور عزیزمون ایران.
عمران خان عصر دوشنبه به ایران اومد و ابتدا به مشهد مقدس رفت. امروز آقای مهدی قلی مراسم استقبال رسمی از نخست وزیر پاکستان با حضور رئیس جمهور در مجموعه سعدآباد برگزار شد.
همینطوره. سفر عمران خان به تهران نخستین سفرش به کشورمون محسوب میشه و از اهمیت خاصی به دلیل شرایط منطقه و همچنین روابط ایران و پاکستان برخورداره که حتما تو بخش کارشناسی در این مورد صحبت میکنیم.
انتظار میره سفر عمران خان به توسعه روابط ایران و پاکستان به ویژه موارد مربوط به همکاری منطقه‌ای در زمینه مبارزه با تروریسم و حفاظت از مرزها کمک کنه. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان دو روز پیش از تدوین 6 راهکار در دولت پاکستان برای تامین و تقویت امنیت در مرزهای مشترک با ایران خبر داد.
خیلی متشکرم خانم صوفی. اما گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر یزدانپناه، تحلیلگر محترم تحولات سیاسی که روی خط ارتباطی برنامه هستند. آقای دکتر یزدانپناه سلام، بر شما، وقتتون بخیر.
من هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم بخش رادیو عرض سلام و احترام دارم.
متشکرم، خیلی خوش آمدید بگردون. آقای دکتر یزدانپناه، اول خواهش میکنم بفهمید که سفر عمران خان به کشورمون با توجه به شرایطی که الان هست در جهان سیاست چگونه قابل تحلیله، چه اهمیتی داره، و اینکه خب ظرفیت‌های ایران و پاکستان که به نظر میاد خیلی سال ازش غفلت شده در حال حاضر چگونه است؟
پاکستان یکی از همسایه‌های بزرگ جمهوری اسلامی ایران به شمار میاد و مشابهت‌ها و اشتراکات فراوان تا دغدغه‌های مشترک باعث شده که این دو کشور از نگاه احترام‌آمیز در سطح بالایی به همدیگر داشته باشند و علاوه بر این بخشی از دغدغه‌های خودشون رو، دغدغه‌های داخلی خودشون رو متقابلاً دغدغه دو جانبه به حساب بیارن. یعنی اگر یه جای پاکستان گرفتار مشکلات و معضلات داخلی بشه، حتماً جمهوری اسلامی ایران با کمکش میره، چه بسا که این رو در دهه‌های قبلی به خوبی اثبات کرده و متقابلا این حس رو هم پاکستانی‌ها به ایران دارند. اما اگر این رویکرد رو برگردونیم به عصر حاضر و شرایط فعلی که آقای عمران خان به عنوان سیاستمدار جدید و کاملا متفاوت نسبت به سیاستمدارای قبلی این کشور روی کار آمده، خب شرایط خیلی تغییر کرده. آقای عمران خان بعد از اینکه روی کار آمد، اولین جمله رسمیش در حوزه سیاست خارجی تمرکز بر روابط خوب و در سطح عالی با جمهوری اسلامی ایران بود و ابراز تمایل شدید کردن که اولین سفرش رو به ایران خواهند رفت. حالا یک سری مشکلات داخلی به هر حال این سفر رو به تاخیر انداخت. یه مقدارم طبیعی است که این کشور مثل خیلی از کشورهای دیگه تحت فشار غیر متعارف دولت آمریکا و شخص آقای ترامپ است و اون ملاحظات هم به هر حال یه مقدار این سفر رو به تاخیر انداخت. الان آقای عمران خان که ایران اومدن، ببینید واقعیت همینه که شما اشاره بحثتون که اشاره کردین کاملا درسته. دو کشور خیلی ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری، بازرگانی، فرهنگی، امنیتی و حتی آموزشی و سیاحتی دارن و میتوانن این ظرفیت ها رو فعال بکنن. یعنی باور بکنید پاکستان میتونه در واقع بزرگترین قطب تجاری و بزرگترین شریک تجاری ایران تبدیل شه و حتی چین رو پس بزنه، چون به هر حال یه همسایه با بازار 200 میلیون نفری، بازاری که خیلی به ایران نیازمنده. متقابلا ما هم خیلی نیازهامون رو از کشور پاکستان برطرف میکنیم. حالا چه بهتره که ما این رو جدیش بگیریم، بهش عمق بدیم.
آقای دکتر، یکی از چالش‌هایی که ما با پاکستان معمولا داشتیم این حضور گروه‌های تروریستی در مرزهای دو کشور، که البته باید بگیم بیشتر در مرز پاکستان اینا مستقر هستن. به نظر میاد عربستان بالاخره اونجا نسبت به تروریست پروری اقدام کرده و هنوز هم فعاله.
پای ثابت تولید تروریست در پاکستان پول اعراب هستند. اصلا
در این موضوع حالا بحث اینه که ما تو این شرایطی که هستیم و این ظرفیتی هم که الان حضرت علی اشاره میکنید به حضور شخصی مثل عمران خان ایجاد شده که بتونیم روابط رو بهبود ببخشیم، چیکار میتونیم بکنیم که بالاخره این گروه های تروریستی بالاخره باشون مقابله جدی بشه؟ در این حال واقعا نقش عربستان هم توی تروریست پروری پاکستان واقعا دیگه از بین بره.
در مرزش از مسئله به نظر من دو سویه است که بالاخره پاکستان هم از سال 2005 میلادی به این سمت واقعا داره به شدت با تروریسم مبارزه میکنه. ارتش پاکستان به این 16-17 سال بالغ بر 15,000 قربانی داده در مبارزه با تروریسم. این نشون میده که اراده ارتش پاکستان، دولت و حکومت پاکستان در حذف تروریسمه. ولی خب این نیازمند در واقع یک مشترک داری در برنامه ریزی ها و محضوب کنترل و مهار محضوب. اگر این اتفاق بیفته شما تردید نکنید که در واقع نقش کشورهایی مثل عربستان به صفر خواهد رسید در این مناطق و در اصل پرورش تروریستی. این نیازمند به نظر من یه بازنگری البته جدیت دولت پاکستان رو میطلبه، چون پاکستان شرایطش بگونه ایست که متاسفانه مستعد بنیادگرایی و افرادگرایی زمینه‌های مختلف هست. لذا اگر در واقع این کشورها دست به دست هم بدن، به نظر من این فرصت محترمه که ما بتونیم در واقع اون انتظاری که از پاکستان داریم و متقابلا اون انتظاری که اونا از ما دارن رو یک بار برای همیشه
انشالله
شاهد تحول اساسی در شرق کشور
باشیم. ممنونم آقای دکتر ازتون.
خواهش میکنم.
وقت بخیر. خدا نگهدارتون.
گزارش روز.
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر. رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه اعلام رکوردزنی اجاره بها در تهران از اساس غلطه، گفته قطعا اعلام افزایش و جهش نرخ اجاره بها بهونه‌ای به مالکان خواهد داد تا اجاره بها رو بیشتر افزایش بدن. به میون شما اومدیم تا نظر شما رو در این خصوص جویا بشیم. وضعیت اجاره بها به نظرتون تو بازار مسکن چجوریه؟
وضعیت بحرانی، خیلی خرابه.
من دو ماه دارم میگردم پیدا نکردم.
بازار مسکن که الان خوب نیست، قیمتا خیلی بالاست، با توان مردم اصلا جور در نمیاد.
به نظرتون چجوری میشه این وضعیت اجاره بها رو کنترل کرد؟
کنترلش دست دولته. دولت باید همکاری کنه.
دولت باید خودش نظارتی کنه دیگه، واقعا ببینه سطح درآمدا رو، ببینه مردم رو، ببینه با این همه مشکلات.
اول باید دست دلالا رو کم کنن. خونه‌های خالی هم که خب هستش، که برای که مالیات هم تعلق بهش نمیگیره، خونه‌ها رو خالی گذاشتن، میگن دوست نداریم بدیم گذاشته تا گرون بشه.
فراسون
اما در بخش فراسون نگاهی داریم به حملات تروریستی در سریلانکا. شمار قربانیان انفجارها و حملات دیروز سریلانکا به 290 کشته و 500 زخمی رسیده.
انفجارهای پیاپی و برنامه ریزی شده در سه هتل لوکس و سه کلیسای مملو از جمعیت در سریلانکا با صدها کشته و زخمی و تخریب گسترده، آقای مهدی‌قلی، فضای سراسر سریلانکا رو به شدت امنیتی کرده.
همینطور خانم صوفی، شدت این حملات که در روز عید پاک رخ داده به حدی که به عنوان بدترین اقدامات خشونت‌آمیز در سریلانکا از زمان پایان جنگ داخلی این کشور در یک دهه پیش عنوان شده. البته ربطش به این بحث جنگ‌های پیشین هم باید دید که چگونه است.
بله، اتفاقا وزیر امور خارجه کشورمون هم در صفحه شخصی خودش حملات تروریستی در سریلانکا رو محکوم کرده و نوشته تروریسم تهدیدی جهانی است که متعلق به هیچ مذهبی نیست و باید در سطح جهانی محکوم و با آن مقابله شود.
بله، خیلی متشکرم. این هم از موضع رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران که آقای دکتر ظریف عنوان کردن. اما جناب آقای دکتر احمدی، تحلیلگر تحولات سیاسی، رو خط ارتباطی برنامه هستن. من با ایشون در خصوص واقعه تروریستی سریلانکا گفتگو میکنم. آقای دکتر احمدی، سلام بر شما.
سلام، وقت شما و شنوندگان عزیز ما هم بخیر.
متشکرم. آقای دکتر، ببینید، با توجه به اینکه فاصله خیلی زیادی نیست بین اون فاجعه تروریستی در نیوزلند که علیه مسلمان‌ها رخ داد و الان که در سریلانکا رخ داده، هیچ کس البته تا الان قبول مسئولیت نکرده، ولی بعضیا که خیلی دوست دارن اسلام رو خشن جلوه بدن، سعی کردن که این رو منتسب بکنن به یک اقدامات تلافی جویانه از سمت افراطیونی که خودشون رو به عنوان مسلمان مطرح میکنن. چقدر این موضوع پذیرفتنی است؟
این که ما بخوام ارتباط مهمی رو برقرار کنیم بین اتفاقاتی که در نیوزلند افتاده و اتفاقاتی که اخیراً دیروز در سریلانکا اتفاق افتاد، و بحث های مذهبی رو یا تلافیجیانه مذهبی از طرف مسلمان ها رو داشته باشیم، من این رو زیاد تایید نمی کنم و مورد تایید نمی دونم. به این دلیل که خود سریلانکا اختلاف هایی دارن از سال 1983 و اون به صورت مسلحانه که به ابرای تامیل دست به اسلحه بردن علیه دولت مرکزی سابقه طولانی داره و نمیتونه به عنوان یک عمل تلافی جیانه باشه، هرچند تا هنوز هیچ گروهی این عملیات رو تقبل نکرده و قبول نکرده این موضوع رو. ولی با این وجود ما اگر بخوام برگردم به اون سال، به عبارتی سال مهمی که مد نظر هست، اون سال دوم شما باید باشه و اون اینه که کشت که ناراضی است و از دل این کشورها و این کشورها بیرون میاد، من به عنوان یکی از مسببان اصلی رادیکالیسم و تروریسم میدونم، ناخواسته و ناآگاهانه برای تامین به عبارتی سال تعمیلی رو تقبل کردن، در موضع برابر نبودن. ببرای تامیل هنوز هم دولت مرکزی رو متهم میکنه که به مناطق تامیل نشین توجه نشون نمیده، تبعیض و بی‌عدالتی از طرف اکثریت سینهالی ها به تامیل ها و هندو ها و مسلمانان هست. این گروه هایی که همه چیزشون از دست رفته میدونن و راه های مختلفی رو هم آزمایش کردن و به نتیجه نرسیدن، قطعا رای رو به جز این که دست اصله بردن به دولت مرکزی مبارزه کردن دیم.
متشکرم آقای دکتر احمدی از حضورتون در برنامه گردونه.
متشکرم،
وقت بخیر، خدا نگهدار.
پرونده ویژه
دوم اردیبهشت روزی است که به فرمان امام خمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رسما تأسیس شد. همان جوانهایی که به صورت خودجوش به پاسداری از مردم در برابر تروریست ها پرداختند.
بعد از اینکه انقلاب شد، اینها در همه کشور سر تا سر خودشون جوشیدند از بین ملت و بیرون آمدند و حفاظت کردند این کشور را.
در 14 گذشته سپاه پاسداران به تنهایی سهم بزرگی در دفاع مقدس داشته و با تروریست هایی که همچون منافقین و دیگر دست پرورده های استکبار در داخل کشور مبارزه کرده است، که دشمنانش هم به نقش آن در مبارزه با داعش در خارج از مرزهای ایران اعتراف کردند. و اما از دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا بشنوید.
ایران در حال نابود کردن داعش است.
همین نقشه بر آب کردن نقشه های امریکایی هاست که سپاه را به خاری در چشم دشمنان و محبوب ملت ها تبدیل کرده است. حالا این نیروی مردمی فرمانده جدیدی دارد که از فرماندهان ایران در دفاع مقدس بوده است. مؤسس دوره عالی جنگ و فرمانده دانشکده دافوس، فرمانده نیروی هوایی سپاه، معاونت عملیات ستاد مشترک سپاه و جانشین فرماندهی کل سپاه، از دیگر سوابق فرمانده جدید یعنی سردار سرلشکر سلامی است که وی را به یکی از فرماندهان کارآزموده سپاه تبدیل کرده است، که از روز گذشته مسئولیت بار فرماندهی کل سپاه از سوی فرماندهی معظم کل قوا بر دوش وی نهاده شد. سردار سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران:
من به عنوان یک فرمانده نظامی جنگ دیده که در دوران جوانی در جنگ بزرگ شدم و جنگ برایم پدیده واقعی و نه ذهنی است، به اونها هشدار میدم که ما بیش از آن که برای صلح و سازش و تعامل با اونها قدرت ساخته باشیم، برای جنگ‌های گسترده و طولانی مدت با امکان حقیقی پیروزی و غلبه بر اونها قدرت سازی کرده ایم. بنابراین آمریکایی‌ها این هشدارها رو جدی بگیرند.
دوستان گرامی، به پایان برنامه امشب رسیدیم. ممنونم از توجه و همراهیتون. راه های ارتباطی ما شماره تلفن رابطونی سازمان 162 و همچنین شماره پیامکی برنامه 30881 و راه ارتباطی